8 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزیر ارشاد ایران شرایط را برای اعزام حجاج به عربستان آماده نمی‌داند. وزیر خارجه آمریکا از بانک‌های اروپایی خواست تا فعالیت‌های تجاری با ایران را از سر بگیرند. و سازمان جهانی بهداشت می‌گوید زابل آلوده‌ترین هوای جهان را دارد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید شرایط برای حضور زائران ایرانی در حج تمتع امسال مهیا نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جنتی روز پنجشنبه در شهر قم گفت که رئیس سازمان حج و زیارت ایران 4 جلسه با وزیر حج عربستان سعودی برگزار کرده، اما به گفته وزیر ارشاد با برخورد سرد و نامناسب روبرو شده است. علی جنتی گفته است که مسئولان دولت عربستان اصرار دارند ایرانی ها برای گرفتن ویزا به کشور سوم بروند، شرایطی که به گفته وزیر ارشاد ایران قابل پذیرش نیست. فعالیت های کنسولی عربستان در ایران به دنبال قطع رابطه دو کشور متوقف شده است. به دنبال اعدام یک روحانی منتقد شیعه در عربستان در دی ماه گذشته، تعدادی از معترضان ایرانی به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد حمله کردند. پس از آن عربستان روابط خود را با ایران قطع کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به مدیران ارشد بانک‌های اروپایی برای انجام فعالیت‌های مالی با ایران اطمینان داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری روز پنجشنبه در دیدار با حدود 10 مدیر ارشد اجرایی بانک‌های اروپایی در لندن، پایتخت بریتانیا گفت بانک‌های اروپایی نباید از اقدامات طرف جویانه آمریکا در برابر اثرگیری ارتباطات مالی به گفته وزیر خارجه آمریکا مشروع با ایران بترسند. وزیر خارجه آمریکا در همین حال گفت بانک‌ها فقط باید از انجام فعالیت با افراد و کسانی که آمریکا آنها را مشمول تحریم‌هایش قرار داده اجتناب کنند. بسیاری از بانک‌های اروپایی و آمریکایی با وجود توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و قدرت‌های جهانی از انجام فعالیت‌های تجاری با ایران خودداری می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت وابسته به سازمان ملل متحد می‌گوید شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان ایران آلوده ترین هوای جهان را دارد. این سازمان در تازه ترین گزارش خود از رصد میزان آلاینده ها در 3000 شهر جهان گفته است که در حال حاضر میزان آلایندگی در شهر زابل به 217 رسیده که بالاترین میزان در میان شهرهای مختلف است. پس از زابل 4 شهر در هند به عنوان آلوده ترین شهرهای جهان معرفی شدند. سازمان جهانی بهداشت در همین حال میگوید 98% شهرهای کشورهای با درآمد کم یا متوسط بیش از میزان استاندارد این سازمان آلودگی دارند. این وضعیت در کشورهای با درآمد بالا 56% است. سنای برزیل با 55 رأی موافق در مقابل 22 رأی مخالف به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رأی مثبت داد. با این تصمیم خانم روسف دست کم به مدت 6 ماه از مقام رئیس جمهوری تعلیق می شود و در این مدت سنای برزیل وقت دارد تا همزمان با برگزاری دادگاه رئیس جمهوری درباره برکناری دائم او تصمیم بگیرد. میشل تمر معاون خانم روسف به عنوان رئیس جمهوری موقت برزیل در این مدت فعالیت خواهد کرد. جلسه سنای برزیل برای تصمیم گیری درباره استیضاح دیلما روسف حدود 22 ساعت به طول انجامید. دیلما روسف به فساد مالی و دست بردن در بودجه برزیل متهم شده است، اما او با رد این اتهام ها مخالفانش را به تلاش برای کودتا متهم می کند. انفجار دو بمب انتحاری در اطراف شهر بغداد باعث کشته شدن 5 مأمور پلیس شد. این بمب‌ها صبح روز پنجشنبه به فاصله کمی از یکدیگر در منطقه ابو غریب در یک پایگاه پلیس عراق منفجر شدند. شمار مجروحان این حادثه هم 14 مأمور پلیس اعلام شده است. انفجارهای روز پنجشنبه یک روز پس از موج حملاتی روی می‌دهند که نزدیک به 100 نفر را در مناطق عمدتاً شیعه نشین شهر بغداد کشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن حملات را بر عهده گرفت. بی‌ثباتی سیاسی در عراق در هفته‌های اخیر به دنبال اختلافات بر سر ترمیم کابینه این کشور شدت گرفته است. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم، اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با مجله هفتگی یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه. در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اصلی هستم. این هفته در یک گفتگوی بلند درباره مضرات محصولات کشاورزی دستکاری شده از لحاظ ژنتیک و اثر آنها بر محیط زیست میشنوید.
اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده دقیقاً به خاطر استفاده کردن بی‌رویه سم و کود و علفات شیمیایی که دشمنای طبیعی طبیعت از بین بردیم، آب آلوده کردیم.
یک خانه، یک زمین.
مقاوم شدن محصولات کشاورزی به یک سری از آفات، قابلیت ماندگاری بیشتر محصولات، افزایش سرعت رشد، نیاز به آبیاری و مراقبت کمتر و بالا رفتن بهره‌وری در کشاورزی از جمله دلایلی هست که طرفداران اعمال تغییر ژنتیک در کشاورزی بر آنها تاکید دارند. در ایران به این نوع محصولات دستکاری شده تراریخته میگن، جاندارانی که یکی یا چند ژن آنها با دخالت انسان اضافه یا کم میشه. در ایران از جمله فعالیت‌ها و پژوهش‌هایی در زمینه تغییر ژنتیک برنج آغاز شده و نوعی روغن خوراکی تغییر ژنتیک داده شده هم به طور رسمی وارد کشور شده. محصولاتی که گاهی ارزان‌تر از نوع طبیعیش هستند، اما بعضی از پژوهشگران میگن میتونن باعث بشن مردم در آینده هزینه‌های درمانی سنگینی رو بابت اونها پرداخت کنن، چرا که توی بسیاری از آزمایش‌ها نشانه‌هایی از ابتلا به بیماری‌های فراوانی بعد از مصرف این محصولات مشاهده شده. این محصولات تراریخته در ایران اما از طرف بعضی سازمان‌ها حمایت میشن و واردات بعضی از محصولات با مجوز کاملا رسمی انجام میشه. اما دکتر خدیجه رضوی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک و پژوهشگر ارشد فیزیولوژی گیاهی در تهران که رئیس مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست در تهران هم هست، با به کار بردن کلمه تراریخته برای دستکاری ژنتیک در گیاهان موافق نیست.
کلمه تراریخته خیلی معنی ندارم، برای اینکه قابل درک هیچ کس نیست که نمیدونه این کلمه معنی چیه، کجا کار قرار گرفته. یکی از اهداف بزرگ پروتکل کارتخنا اینه که همه مردم بدونن که اصلا چی میخورن، چی کار میکنن، چه بلایی سرش ممکنه بیاد یا نه. مسئله دستکاری ژنتیکی هنوز خیلی جدیده و ما آیندهش نمیدونیم، همونجوری که موقع انقلاب سبز نمیدونستیم که سم و کود شیمیایی و علف خوش شیمیایی این موزلات رو برای ما به وجود میاره، همه چیمون آلوده میکنه، سرطان‌زایی میکنه. اینی که باید خیلی خیلی با دقت و آرامش بریم پی این همچین روشی تو دنیا وجود داشت.
شما میگید باید با دقت و حوصله با موضوع دستکاری ژنتیک برخورد بشه، اما چرا نقطای منفی و ابراز نگرانی ها و ترس ها از شکل گیری و تولید محصولات تغییر ژنتیک داده شده اینقدر همگیر و فراگیره؟ چطور باید به گفته شما آروم باشیم و با حوصله جلو بریم؟
یک، به نظر ما فرار ذهنه، برای اینکه ما نمیدونیم که اصل عمل ممکنه در یک ساعت مشخص بشه ولی بعد نمیدونیم چند سال بعد چه اتفاقی میفته. دوم، تو جهان سعی میکنیم رصد کنیم و هیچ چیز بدون رفرنس نریم جلو. خیلی جاها الان عبرالعفه طرزی داره به وجود میاد که مشخصا میتونه از این باشه و باید خیلی دقیق با ارزیابی خطر، ارزیابی محیط زیستی و ایمونیزیستی نگاه بشه. و اتفاق دیگه هم که الان در جهان افتاده مرگ حشراته، مرگ زنبوراست، مرگ پروانه هاست. محیط زیستمون رو واقعا باید در نظر بگیریم که 50-60 سال دیگه آدم هایی که الان پیشن وجود نخواهم داشت که بگم چی شد چی نشد یا جواب بی باشن. سم و کوده و علف خوشهای شیمیایی 50 سال پیش نمیدونستن که این خطرات در پیش خواهد داشت.
یکی از دلایلی که برای دستکاری ژنتیکی حیوانات و محصولات کشاورزی ذکر میشه اینه که باید از حالا به فکر تهدیدهای غذایی سالهای آینده باشیم و همطور گفته میشه که حواسمون باید به محدودیت‌های کشاورزی و کمبود غذا در آینده باشه. از طرفی تحقیقات اخیر خودش به تنهایی نشون دهنده این هست که بسیاری از این محصولات که به جی ام معروف هستن میتونن منجر به بروز بیماری‌های مثل آلرژی، ابتلا به بیماری‌های جدید، مشکلات در دستگاه گوارش، بیماری قلبی، چاقی مفرد و ده ها بیماری دیگه بشن. این دو وضعیت متضاد رو چطور میشه کنار هم گذاشت؟
تمام تنوع زیستی و ارقامی که وجود داره کمبودی درش نمیبینیم، احتیاجی نمیبینیم که دستکاری بشه، برای اینکه طبیعت خودش قشنگ بلد بوده چجوری بالا بره پایین بره. و اگه امروز مسائلی در دنیا پیش اومده دقیقا به خاطر استفاده کردن بیرویه سم و کود و علفات شیمیاییه که دشمنای طبیعی طبیعت رو از بین بردیم و در نتیجه روز به روز سم و کود اضافه کردیم، آب آلوده کردیم. این روش جدید که باز با همون دوستان بزرگ در چند ملیتی ها داره دوباره ارائه داده میشه، این جواب برسنگی جهان رو نخواهد داد.
آیا ما هم مثلا در ایران باید همین راه رو طی کنیم و دوباره تمام این شرایط رو پشت سر بگذاریم و این نتایج رو به دست بیاریم؟
امنیت غذایی، حاکمیت غذایی، از رفتن ذخایر ژنتیکی، اینا یک داستانیه که خیلی خیلی جدیتر باید در نظر گرفته بشه تو کشورم، چون فرقی نمیکنه اگر اتفاق بدی برای ذخایر ژنتیکی من بیفته هم ضررش برای هر گروه دسته که تو هر کشوری وجود داره هست. به همین دلیل اعتقاد خیلی خیلی سنگین من اینه که ما برگردیم به عقل و درایت خودمون، نگران غذای مردم نشیم، نگران این نشیم که ما فقط میتونیم 12 میلیون نفر غذا بدیم که یک از بزرگان این موضوع رو مطرح کرده، نشیم. برای اینکه ما روشهایی رو میتونیم داشته باشیم با بالا بردن تنوع رقم میتونیم خیلی راحت همین کشورمون استیل کنیم، چون یک کشوری هستیم با یک سابقه 12-14 سال کشاورزی آزمون خطا شده و همه چی رو داشتیم و میتونستیم از پسش بر بیاییم، که هیچ دلیلی نمیدونم که سراسیمه بشیم و روش های کشورهایی که همین گذشته کشاورزیشون به اصطاقت چون همین نمیرسه بیاریم، علمش رو داشته باشیم برای تو آزمایشگاه. این اعتقاد شدید منه. وقتی نگاه میکنم میبینم که کشورهای اروپایی دونه به دونه دارن من میکنن و شرایط احتیاط رو میارن جلو، وقتی یک کشور عظیمی مثل روسیه رو میبینم که کاملا ممنوع کرده، اینا رو که نگاه میکنم میگم باید یه مقدار این سراسیمگی رو قطع کنیم، با هیچ کم دعوا نداریم، اصلا اجازه نمیدم تو تفکرم که غذا رو سیاسی کنم، برای اینکه این موضوع اقتصادی نباید باشه و باید ما برگردیم به تنوع ذخایر ژنتیکی خودمون به اندازه تخم چشممون نگه داریم و هیچ گروهی حق تصمیم گیری برای ذخایر ژنتیکی کشور که مال ملت و مال مردمه اجازه نداره این کارو بکنه. پیشنهاد میشه به این گروه که احترام به ذخایر ژنتیکی این کشور که به خصوص گندم و جو اینا که خاصگاه گندم و جو بوده و فعالیت در جهان خیلی خیلی محترم‌تر حرکت کنیم.
اشاره کردید به ممنوعیت ورود این محصولات کشاورزی به بعضی از کشورهای اروپایی، اما وضعیت کشاورزی در ایران رو چطور می‌بینید و همینطور واردات این محصولات در ایران چقدر رواج داره و حمایت میشه؟
دلم می‌خواد که مردم بفهمن که الان سال‌ها بدون مجوز و اینکه ما پروتکل کارتخینا رو امضا کردیم همینجور وارد کشور داره میشه دستگاه ژنتیکی. از خودم سوال میکنم که ارزیابی که نشده چرا 20% جامعه من داره نازا میشه، نگرانه نمیدونم چیم که عقب بمونیم. همه به توی اخبار میمیسن 29 کشور جهان دستگاه ژنتیکی داره میکنه، ما عقب موندیم. من میگم هر وقت 199 کشور شدیم اون وقت من نگران میشم، دسته که روز به روز داره کم میشه و به نظر من باید یه مقداری با آرامش بیشتر و از سراسیمگی بیان بیرون و ارزیابی رو بذاریم کنار و تکنولوژی رو وارد کشور کنیم که تحلیل بشه به سبد غذای من. خیلی خیلی دقت بیشتری باید بشه، چون کشوری که مجبور بشه بره بعضیش از بیرون بخره اول نابسامانگریشه، در اینکه ما خودمون داشتیم همه اینا رو باید برگردیم و احترام بذاریم به آزمون خطای خودمون. اگر بذرامون آلوده بشه یعنی حیات وحش، یعنی مرتع، یعنی جنگل، یعنی درخت، یعنی زنبور، که اگر زنبور از جهان برکنده بشه اول لقاح برقرار نمیشه و اول بدبختی اینه که مردم اصلا بدونن که چه اتفاقی براشون داره میره. کافی نیست که بعضیشون بگن به کسی مربوط نیست، چرا؟ برای اینکه یکی سبب غذای من میاد توی ذخایر ژنتیکی من، میاد تو فرار ژن من. این همه چیز داستان پیچیده‌ایه که خیلی خیلی باید دقیق پیش بریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.